ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. در حمله افراد مسلح به بیمارستان نظامی کابل دست کم 3 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان آغاز شد. و وزیر دادگستری میگوید مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد. در حمله افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی کابل دست کم 3 نفر کشته و 60 نفر مجروح شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها یکی از مهاجمان و یک سرباز در درگیری‌ها کشته شدند. حمله با انفجار درب خروجی در پشت ساختمان بیمارستان شروع شد. به گفته مقامات محلی دست کم 5 مهاجم که یکی دو نفر از آنها لباس پزشک پوشیده و به مسلسل و نارنجی مجهز بودند به درگیری با ماموران حفاظت بیمارستان پرداختند. درگیری در طبقات فوقانی بیمارستان ادامه دارد و تمامی راه‌های منتهی به بیمارستان مسدود شده است. بیمارستان نظامی 400 تخت خوابی سردار محمد داوود خان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل قرار دارد. یکی از سخنگویان طالبان افغانستان اعلام کرده است که این گروه هیچ ارتباطی با حمله روز چهارشنبه ندارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. امروز 8 مارس مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. در آمریکا فعالان زن که 2 ماه پیش راهپیمایی بزرگ زنان در واشنگتن را برنامه ریزی کرده بودند، روز 8 مارس را روز بدون زن اعلام کردند. این فعالان مدنی از زنان شاغل خواستند امروز کار نکنند، از خرید خودداری کنند و در همبستگی با روز جهانی لباس قرمز رنگ بپوشند. شماری از مدارس، دادگاه‌های محلی و مراکز اداری دیگر در شهرهای مختلف آمریکا تعطیل شده و انتظار می‌رود در چندین شهر بزرگ تظاهراتی با شرکت زنان و هواداران حقوق زنان برگزار شود. در کشورهای دیگر جهان از جمله روسیه، هند، پاکستان، افغانستان، چین و چندین کشور اروپایی نیز مراسم روز جهانی زن برگزار می‌شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید مدیر دو تابعیتی اداری در دولت وجود ندارد. آقای پور محمدی لیست های اعلام شده از اسامی مدیران دو تابعیتی را مربوط به شرکت ها دانسته و گفته است این لیست ها در دست بررسی است. 2 هفته پیش محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته بود فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات فرستاده شده است. این اظهارات دادستان کل کشور در پاسخ به سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات بیان شده بود. آقای علوی تاکید کرده بود که بر اساس اطلاعات موجود در دولت مدیران دو تابعیتی وجود ندارد. یک هفته پس از آن جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از دریافت نامه دادستان کل به وزیر اطلاعات و معرفی 13 مدیر دو تابعیتی خبر داد و گفت این لیست در دست بررسی است. موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در مراکز اجرایی و دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تعبیر شده است. برخی از اصولگرایان افراد دو تابعیتی را که در ایران مشغول به کارند عوامل نفوذ کشورهای خارجی قلمداد می‌کنند. ساعت 2:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارش اقتصادی از ایران آغاز کنیم. به گفته دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی درآمد سرانه ایرانی‌ها در حال حاضر 70% درآمد سرانه سال 1355 است. به عبارت دیگر هر ایرانی طی 40 سال گذشته به طور متوسط 30% فقیرتر شده. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس گفتگو کرده.
دکتر نیلی یکی از مهمترین اقتصاددانهای ایرانی هست که در چند دهه گذشته در سمتهای گوناگون دانشگاهی و اجرایی انجام وظیفه کرده و از بعد از روی کار آمدن دولت 11 هم در تدوین برنامه اقتصادی حسن روحانی نقش درجه اول رو داره. ایران که در سالهای پیش از انقلاب دست کم تا نیمه دهه 1350 از لحاظ رشد اقتصادی نقش پیشتاز رو داشت و در جمع کشورهای در حال توسعه اول بود، با انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای دنیا به سیاست متمرکز و دولتی در عرصه اقتصادی رو آورد و راه رو بر شکوفایی بخش خصوصی بست. این سیاست هنوزم ادامه داره و نتیجه اون هم نرخ رشد بسیار ضعیف اقتصادی کشور بوده در سالهای بعد از انقلاب، که میبینیم به طور متوسط فقط حدود 2.5% در سال این رشد اقتصادی صورت گرفته، در حالی که کشورهایی به خصوص در آسیا طی همین مدت با نرخ رشدهای 8-10% اون هم طی یک دوره طولانی درآمد سرانه خودشون رو چند برابر کردن. رشد ضعیف ایران طی این مدت همراه با افزایش جمعیت باعث شد که هر ایرانی امروز به طور متوسط 30% فقیرتر باشه نسبت به ایرانی پیش از انقلاب.
آقای خاوند، آیا این سقوط درآمد برای ایرانی ها همچنان ادامه داره؟
ایرانی ها هنوز از لحاظ درآمدی درجا زدند. طی 10 سال گذشته به رغم اوجگیری افسانه‌ای درآمدهای نفتی، درآمد سرانه هر ایرانی به طور متوسط اصلا تغییر نکرده، همونی بود که هست. کمتر اقتصادی در دنیاست که این چنین گرفتار رکود باشه.
آیا داده هایی هم در دست هست در مورد سطح درآمد فقیرترین قشرهای جمعیت ایران؟
به تازگی در گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول درباره ایران به این مورد اشاره شده. در این گزارش می‌خونیم که 40% ایرانی ها با درآمدی زیر 10 دلار در روز، معادل 37,000 تومان در روز زندگی میکنند. 10% این جمعیت درآمد روزانهشون زیر 5.5 دلار در روز است، معادل 618,000 تومان در ماه. میبینیم که رکود اقتصادی و سقوط درآمد ملی همراه با نابرابری های اجتماعی شماری از ایرانی ها رو در وضعیت مادی بسیار بدی قرار داده.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در مورد این که هر ایرانی طی 40 سال گذشته به طور متوسط 30% فقیرتر شده. اما به سراغ گزارش دیگه بریم. باز هم از ایران، انتقاد از وضعیت اقتصادی نامطلوب و عملکرد دولت آقای روحانی در این روزها و با توجه به نزدیک شدن به سال نو و نوروز هم از جانب برخی مسئولان و رقبای سیاسی حسن روحانی و هم از سوی برخی تشکل‌های کارگری بیشتر دیده میشه. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این انتقادها و اعتراضها.
روزهای گذشته انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی بار دیگر در فضای سیاسی و اجتماعی ایران شدت گرفت. در این روزهای پایانی سال و در کنار مسئولان حکومتی و منتقدان و رقبای سیاسی حسن روحانی، برخی تشکل‌های کارگری نیز به پرداخت نشدن معوقات خود معترضند. روز سه‌شنبه احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، در مراسم گشایش نشست این مجلس گفت دولت باید برای معیشت و فقر و بیکاری فکری کند. او شب گذشته هم در ضیافت شام اعضای خبرگان بار دیگر با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی گفت که مردم نان شب ندارند ولی دولت مراسم چند صد میلیونی برگزار می کند.
الان مشکلات زیادی در مملکت داریم، عمدتاً در مسئله معیشت مردمه. وضع فقر و فاقهش گریبون گیر بسیاری از مردمه.
ابراهیم رئیسی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، هم دیروز در حاشیه نشست خبرگان گفت که معیشت مردم مسئله اساسی ایران است و دولت کارنامه اقتصادی خود را به مردم بگوید. این در حالی است که روز دوشنبه هم آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی کنایه‌آمیز گفت در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن دید که اینجا میتوان فشار آورد.
اشتباه بزرگ این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد. دشمن دید که اینجا جاییست که میشه فشار آورد، فشار رو زیاد کردند.
در واکنش به این انتقادها اما حسن روحانی رئیس جمهوری نیز دیروز در حاشیه نشست خبرگان گفت
دولت در پایان امسال انشاءالله یک گزارش مفصلی رو خواهد داد که در طول این 3 سال و نیم برای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفته.
جدای از انتقاد برخی مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت اقتصادی و عملکرد دولت، خبرگزاری‌های داخلی روز گذشته گزارش‌هایی از تجمعات کارگری در برخی از شهرهای ایران، از جمله تجمع کارگران کارخانه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدیشان منتشر کردند. اعتراض‌هایی که در آستانه سال نو و نوروز به بهانه پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و عیدی کارگران برخی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی پررنگ‌تر از قبل دیده می‌شود.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدی در مورد انتقادها به وضعیت نامطلوب اقتصادی در آستانه نوروز. اما به جز این گزارش و گفتگوی مهدی طاهباز با فریدون خاوند، باز هم به مسئله اقتصاد نامطلوب در دولت حسن روحانی و انتقادها به اون خواهیم پرداخت. مهدی طاهباز با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا گفتگو کرده و در مورد عملکرد اقتصادی آقای روحانی پرسیده.
این موضوع دو حاشیه داره. یکی این که وضع اقتصادی بسیاری از اقشار ایران نامناسبه و یکی دیگه این که وجه دیگرش این است که شاید پیشبینی میکنن که دولت ترامپ محدودیت ها رو زیادتر کنه، وضع اقتصادی ایران رو خرابتر بکنه و ما دیدیم که بعضی از بانک ها و کمپانی‌ها که می‌خواستن در ایران سرمایه گذاری بکنن با اظهارات ترامپ و تهدیدهای ترامپ در واقع عقب کشیدن و این امروز هم اعلام شد که بانکی در لوکزامبورگ پول‌های مقدار 1.6 میلیارد دلار اینها رو می‌خواد که بذاره کنار، بروکر کنه برای کسانی که مدعی هستن که در واقع توسط تروریسم ایرانی کشته شدن. بنابراین شاید این یک نوع عمل پیشگیران است و که یک نفر در این وسط قربانی کنند. دیدیم که آقای خامنه‌ای گفتن که دولت روحانی چندان مناسب نبود، البته با اشاره به بعضی ها گفتن که خب اینها وضع اقتصادی ایران رو خراب جلوه دادن و دشمن از اون استفاده کرد، یا آقای جنتی که به شدت به دولت حمله میکنه و دولت رو مسئول میدونه، آقای احمدی نژاد هم به سخن اومده و میگه که من انبارها رو پر کردم و دولت اینها خراب کرد. به هر صورت این یک نوع پیشگیریه بر اون امری که داره اتفاق میفته، یعنی احتمالاً ضعیف‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران و در نهایت اون چیزی که همه میدونن، یعنی نزدیک شدن انتخابات و این که باید دولت روحانی رو دراز کرد که شانس انتخاباتی اون احتمالاً کمتر بشه.
علاوه بر اختلافات داخلی، همونطور که شما اشاره کردین، روی کار اومدن دولت دونالد ترامپ و تردیدهای بین‌المللی درباره همکاری اقتصادی با ایران رو تا چه حد بر مسیر پیشروی اقتصادی کشور مؤثر می‌دونید؟
یک سری حرکاتی شده بود، من شخصاً اطلاع دارم، مثلا چند بانک ایتالیایی که می‌خواستن در ایران سرمایه گذاری کنن عقب کشیدن. ما هنوز باید صبر کنیم تا ببینیم که رویکرد آقای ترامپ چه خواهد بود. به لحاظ این که مثلا این معامله 10 میلیارد دلاری که قرار بود برای هواپیماخری و ابتیاع این هواپیماها در واقع صرف بشه، دیدیم که دولت ترامپ تحویل این هواپیماها رو در واقع ممنون نکرد. بنابراین شرکت هواپیماسازی با ریاست جمهوری صحبت کرده و گفته که این 80 فروند هواپیما یا رقمی در حدود اون کار ایجاد میکنه. بنابراین دولت ترامپ تا امروز که من میدونم جلوی فروش این هواپیما و تحویل هواپیما رو به ایران نگرفته. باید در این مورد یک مقداری صبر کرد و ببینیم که دولت آقای ترامپ دقیقا چه تصمیمات اقتصادی میگیره.
گفتگوی مهدی تاهباز بود با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد افزایش انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی، که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی به این مسئله از زوایای مختلف پرداختیم. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.